أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرزين.
حديثي از پیامبر خدا درباره امت اسلامی که اگر توفیق بود در این ماه مبارک رمضان کمی ما راجع به این حدیث توضیح بدیم، حالا هر چقدر در خدمت رفقا بودیم. این حدیث هم در شیعه تکرار شده، هم در اهل سنت با سندهای متعدد با الفاظ مختلف که حالا عرض میکنم. در آثار صدوق ما یکی از کتابهایی که از ایشون میبینیم راجع به همین حدیث جل کتاب نوشتن، که حالا این حدیث من عرض میکنم که پیغمبر فرمود امت من همون راه امت حضرت موسی امت بنی اسرائیل رو میرن و هر کاری که در بنی اسرائیل انجام دادن در امت پیغمبر هم انجام میدن. حضرت فرمود تقریبا نل به نل، حزبن به حزب، تو بعضی تعابیر داره حتی یه سوسمار تو بنی اسرائیل توی سوراخ بره تو امت من هم تو همون سوراخ میره. خب خداوند در قرآن در آیات متعددی راجع به بنی اسرائیل نکاتی رو بیان میکنه. خب این نکات فقط داستان و تاریخ و اینا نیست، خدا که نمیخواد قصه بگه. خدا در قرآن میفرماید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. خب این احسن القصص با قصص فرق میکنه، یه قصص جمع قصص، ولی قصص به معنی قصه گویی، یعنی بهترین نوع قصه گویی، مفعول مطلقه. حالا تو بعضی ترجمه ها این رو اشتباه ترجمه کردن. میفرماید ما هر قصه ای برات میگیم بهترین مدل قصه گوییه، بهترین مدلش رو برای تو قصه میگیم. بنابراین ما آیات قرآن که راجع به انبیا و بنی اسرائیل و اینا هست، ما باید اون نکاتی که داخل اون قصه بیان شده اونها رو فرا بگیریم. یعنی در واقع قصه مثل اون کاسه میمونه و اون محتواش مثل اون دانه‌ای که داخل کاسه هست، مثل اون آجیلیه که داخل یه کاسه میریزن. اون محتوا مهمتر از خود داستانه. خب ما باید این رو دقت کنیم که قرآن کتاب هدایته، تمام مطالب رو به صورت بهترین راه برای هدایت انسان مطرح میکنه و درباره امت پیامبر باید این هشدار پیامبر رو جدی بگیریم که همون راه بنی اسرائیل رو نریم. هشدارهایی که قرآن راجع به بنی اسرائیل میده اینها رو دقت کنیم. خب جریانات بنی اسرائیل دو تا مقدمه داره، برای اینکه وارد بحث بشیم، مقدمه دوره یه مقدمه نزدیک. مقدمه دور اینه که حضرت آدم دو تا پسر داشت به نام هابیل و قابیل. خب هابیل میخواست جانشین پدر بشه، اما قابیل خب این رو نتونست تحمل بکنه و هابیل رو کشت. علت کشته شدن هابیل توسط قابیل تو روایات تقریبا روایات اهل سنت فراوان، روایت شیعه کمتر، به صورت اسرائیلیات مطرح شده که چون همسر هابیل زیباتر بود قابیل به این حسادت کرد و او رو کشت. در حالی که ما با ادله مختلف در روایات ما، هم در روایت اهل سنت هم در روایت شیعه، میتونیم اثبات کنیم که اصلا بحث جانشینی بود، جانشینی یک پیامبر خدا بود و قابل به خاطر این جانشینی و به خاطر این سمت نتونست این رو تحمل کنه. خب مگه جانشینی پیامبر چی داشت که قابل نتونست تحمل کنه و حسادت کرد به هابیل؟ خب قابل میدونست که وقتی یکی کسی پیغمبر میشه، کسی جانشینی پیغمبر میشه، صاحب قدرت میشه، صاحب علم میشه، علوم وحیانی، علومی که از طرف ملائکه است، معجزه هست، تیال عرض، اسم اعظمه، سیطره معنوی، ارتباط با ملائکه است، ارتباط با عالم غیبه، غیب ها رو بلده و الی آخر ماجرا، معجزه، کرامت، همه اینها رو یک پیغمبر یا جانشین پیغمبر خواهد داشت. یعنی یه چیزی بود که حالت سلطنت گونه داره، یه چیزی بود که سلطان می آورد براش، برای همه عالم یه سلطانی بود. این قابل به این حسادت کرد و میخواست جانشین هابیل بشه، لذا با یک لطایفی هابیل رو کشت و به قتل رسون. گمان میکرد که خب اگر هابیل من بکشم پیامبری به من میرسه، دو تا پسر بابام بیشتر نداره، واسه همین این رو انجام داد. اما خب خدا به حضرت آدم شیس نبی رو داد و شیس جانشین حضرت آدم شد. نکته که داشت این بود که قابل بعدن همه این قدرت ها و اینها رو شیطان بهش پیشنهاد کرد که من بهت میدم. اینا دروغ بود، شیطان از راه شیطانی میخواست قابل رو گول بزنه. تو روایت بهش اشاره شده که شیطان گفت مثلا من همه اینا رو بهت میدم که مثلا به جای معجزه و کرامت سحر و جادو رو علم کرد، به جای اون مناسک و سیر و سلوک و اینها بهش مناسک شیطانی رو پیشنهاد کرد، بت پرستی رو پیشنهاد کرد، موسیقی رو پیشنهاد کرد و حالا چیزای دیگه. از همون خلاصه راهای شیطانی میخواست قابیل رو به بند بکشه که این موفق شد شیطان. یه مقدمه نزدیک داریم، مقدمه نزدیک حضرت آدم هست که حضرت آدم از ساره صاحب فرزند نمیشد. در سفری که بعد از جریان سوزاندن حضرت ابراهیم به مصر داشتن، حضرت ابراهیم از ساره صاحب فرزند نمیشد، اما تو مصر اون حاکم مصر بعد از اون جریاناتی که حالا نمیخوام عرض بکنم، یک کنیزی رو به ساره بخشید به نام هاجر، که ساره بعدن به خاطر همین که بچه دار نمیشد هاجر رو به ابراهیم بخشید، گفت که باش ازدواج کن و در نهایت حضرت اسماعیل از هاجر به دنیا اومد. دستوری از طرف خداوند متعال رسید که اسماعیل و هاجر رو به حجاز ببر، ساره هم که در اورشلیم بود. و بعدن خداوند به حضرت آدم، به حضرت ابراهیم از طریق ساره اسحاق رو بخشید. پس نبوت حضرت ابراهیم به دو بخش تقسیم شد، نبوت اسحاقی و نبوت اسماعیلی. نبوت اسحاقی، حالا نبوت اسماعیلی در حجاز موند، یعنی همونجا در حجاز بود که برای بعضی از محافظت ها اونجا بمونه. اما نبوت اسحاقی، حضرت اسحاق صاحب فرزندان مختلفی شد که یکیش یعقوب بود که در زبان لاتین بهش میگن جیکوب. حالا چرا اسحاق نام فرزندش رو یعقوب گذاشت؟ یک نکاتی مختلفی گفتن توی روایات تفاسیر که حالا ما میگذریم از این بحث. یکی از القاب حضرت یعقوب اسرائیله که همون ایل به معنی خداست در عبری، مثل جبرئیل و میکائیل و اینا. اسرائیل هم گفتن به معنی همون قدرت و به معنی عبادت و اینها گفتن، معانی متعددی براش گفتن. به فرزندان حضرت یعقوب میگن بنی اسرائیل، پسران اسرائیل، که 12 تا فرزند بودن بنی اسرائیل، عددش به اندازه ائمه شیعه است. یکی از این 12 سبت یوسف و بنیامینه. یوسف یه سبته، بنیامین یه سبته، که اینا از یه مادر بودن، بقیه از زنهای دیگر بودن، که حالا بعضی ها کنیز بودن، بعضی ها زن بودن. بنی اسرائیل به محض اینکه متوجه شدن حضرت یعقوب یه جور خاصی به یوسف نگاه میکنه و اهمیت میده، همون تفکر قابیلی اومد سراغشون و اینا رو تحت فشار قرار داد که مانند قابیل عمل بکنن، که قابیل چون گمان میکرد که هابیل رو بکشه، حذفش بکنه، خودش جانشین میشه، اینها هم تحمل برتری برادرشون رو نداشتن. عیناً بنی اسرائیل فکر قابیلی اومد به ذهنشون که آقا ما بیایم این یوسف را از سر را برداریم، ولی چون پیغمبرزاده بودن و میدونستن که این پیامبر سروری به اونها پیدا میکنه، مالک جان و روح اونها میشه، اومدن گفتن که ما نکشیم، دورش کنیم. حالا یکیشون یه ذره عاقل‌تر بود، گفت نکشیم. فکر قابیلی باعث شد که اینا نقشه بکشن برای اینکه یوسف را از پدر دور بکنن. بالاخره از پدر دورش کردن و بردن به یه کاروان مصری که از اونجا، کاروان مصری نبود، تجارت با مصر داشت، از اونجا عبور میکرد. این بچه رو خلاصه به این کاروان فروختن به شرط اینکه از اون منطقه دورش کنه و به سمت مصر ببره. کاروان رفت به سمت مصر رو بالاخره حضرت یوسف بعد از سالهای سال که خوشسالی شد و معجزاتی رخ داد و اینها، بنی اسرائیل رو دعوت کرد به مصر، پدرش و بچه های پدرش که حالا جمعیتی شده بودن با نوه ها و اینها وارد مصر شدن که یه جای خوش آب و هوا توی مصر اینا رو ساکن کرد. سالها گذشت، یوسف دیگه پیر شده بود، داشت از دنیا میرفت. بنی اسرائیل رو دور خودش جمع کرد تو حالت احتضار در کمال الدین صدوق، این روایتش هست که اونجا نوادگان یعقوب، برادران خودش، حالا هر کی زنده بود، اینا همه رو جمع کرد و گفت که بعد از من چنین می شود و چنان می شود و اوضاع کمی سخت می شود و اینها. شخصی است به اسم موسی، این منجی بنی اسرائیل میشه، یعنی بنی اسرائیل رو نجات میده و شما منتظر موسی باشید، موسی بعد از من میاد. خب تمام کسایی که بعداً در جریان حضرت موسی از مصر خارج میشن، اینا همه بنی اسرائیل بودن، سالها اونجا بودن، جمعیت زیاد شد، بعداً موسی اومد اینا رو نجات داد. تمام اونها همون نوادگان حضرت یعقوب بودن، همون بنی اسرائیل بودن که حضرت یوسف اینا رو آورده بود تو مصر ساکن کرده بود. کتاب دوم تورات به نام اکسدوس یا همون خروج، خروج تقریبا یعنی همین خروج بنی اسرائیل از مصر که به همین واقعه اشاره میکنه. خب بعد از حضرت یوسف، فرعون های بعدی مانند فرعون زمان حضرت یوسف یک تا پرست نشدن. در همون حالا کتاب های تاریخی نوشته که فرعون بعد از حضرت یوسف با کودتا به فرمان روایی رسید که درباری ها دیگه نتونستن اون یک تا پرستی و اینها رو تحمل کنن. شخصی به اسم هورم هوب که فرمانده نظامی بود، ایشون بعد از حضرت یوسف کودتا میکنه و به فرمان روایی و پادشاهی مصر میرسه. هورم هوب تقریبا موافق بت پرستی بود و اون یک تا پرستی ها رو نمی پسندید. یکی از کارهایی که بعدها فرعون های مصر انجام دادن به خاطر انتقام، هر فرعونی می اومد انتقامش رو ذره بیشتر میکرد، این بود که مثلا بنی اسرائیل رو مجبور میکرد که به بتخانه ها برن، در مقابل بت ها سجده بکنن، گاو پرستی بکنن با تهدید و زور و اینها، و الا مثلا اینا رو تهدید میکرد که میکشیم شما رو. و همین هورم هوب به فرعون های بعدی هر کدوم به مراتب سختتر و شدیدتر علیه بنی اسرائیل رفتار میکردن که میخواستن انتقام مصری‌ها رو از این بنی اسرائیلی‌ها بگیرن، از حضرت یوسف که اومده بود عزیز مصر شده بود، به مراتب بالا رسیده بود، بت‌پرستی رو تو مصر نابود کرده بود، بتخانه ها رو شکسته بود، از بین برده بود، آیین بت‌پرستی رو ضعیف کرده بود، میخواستن این انتقام رو بگیرن. خب سخت‌ترین و طاقت فرساترین کارها رو بر بنی اسرائیل اینا خلاصه تحمیل کرده بودند. مثلا کار در معدن سنگ، سنگ تراشیدن، از تمام آموزش ها بنی اسرائیل رو محروم کرده بودند. بنی اسرائیل فقط باید کارهای یدی و کارهای سخت انجام میداد. وجود ولی خدا همیشه باعث امنیت، آسایش، خوشی، راحتی، سرازیر شدن تمام خیرات میشه. اما اگر ولی خدا تو امتی نباشه، جایی نباشه، سختی، فشار همیشه برای اون ملت، برای اون امت ذلت، خاری، خفت میاد. این وضعیت کسانی است که بی سرپرست بشن، بدون بزرگتر بشن، بدون اون کسی که خدا قرار داده، اون حجت خدا اگر بره، همیشه اون امت دچار ضعف و دچار سختی و فشار و اینها میشن. و یه جمله معروفی هست که میگن ما آقا بالا سر نمیخوایم، ما نمیخوایم کسی برای ما بزرگتری کنه. این بیرون از دین آقا بالا سر بده، اما در دین مسئله برعکسه. مؤمن همیشه نیاز به بزرگتر و سرپرست داره و میگه که آقا، به امام میگه شما بزرگتر من باش، شما سرپرست من باش. توی بعضی از تعابیر ما میگیم یه چیزی میخوایم کم ارزش بکنیم، کم ارزش جلوه بدیم، میگیم این 20 صاحب مال کیه، یعنی بزرگتر نداره، یعنی بالا سر نداره. ما باید بالا سر داشته باشیم، سرپرست نیاز داریم. این یکی از معارفی که تو زیارتنامه ها به ما اشاره میکنن که اهل بیت بزرگتر و سرور و بالا سر ما هستن، پشت و پناه ما هستن. مؤمن داخل دین از بالا سر داشتن، بزرگتر داشتن لذت میبره. خلاص این بلایی بود که سر بنی اسرائیل اومد. اینا بی صاحب شدن، اینا بدون ولی خدا، بدون حجت خدا وقتی زندگی میکردن، کم کم مصیبت ها یکی یکی اضافه میشد، فشار حکومت زیاد میشد. فرعون هر کاری میخواست با اینا انجام میداد، یعنی پسرها رو میکشت، دخترها رو زنده نگه میداشت، به کنیزی میبرد، از آموزش اینا رو محروم کرده بود، از هر نعمتی، از هر چیزی اینها رو محروم کرده بود. واسه همین اینها کم کم متوجه شدن که چه بلایی سرشون داره میاد. بنی اسرائیل فهمیدن که اگر حجت خدا، ولی خدا با اینها نباشه، اینها اینجور ضرر میکنن. واسه همین کم کم به فکر چاره افتادن که حالا ما چیکار بکنیم، که اون خوبهاشون یاد جملات حضرت یوسف بودن که حضرت یوسف به اینا گفته بود منجی شما موسیه، باید به دنبال موسی باشید، باید برای موسی دعا کنید که خداوند به شما اون منجی رو بده، موسی رو به شما برگردونه. این شد که بنی اسرائیل از بدون صاحب بودن، بدون بزرگتر بودن، بدون سرپرست بودن خسته شدن، به ستوه اومدن. همیشه جامعه باید دنبال حجت خدا بره، همیشه باید دعا کنه که اون حجت خدا برگرده و خدا دوباره نظر رحمتش رو به اون امت بندازه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.